رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. چین داد و گرفت مال را با تاجیکستان در 6 ماه اول امسال 1 میلیارد و 170 میلیون دلار حساب کرده است. مقامات تاجیکستان گردش مال را با همسایه شرقی خود 670 میلیون دلار میگویند. به این ترتیب در نیم سال نیم میلیارد دلار به اصطلاح گم شده است. فرقی کلان در آمار تاجیکستان و چین در گذشته نیز رسانه‌ای شده، مقامات آن را به گوناگونی طرز حساب و کتاب پیوند دادند. بعضی از کارشناسان جواب را باوربخش نمی دانند. در عموم تاجیکستان به چین تقریبا 10 نامگوی مال و محصولات صادرات کرده است که بیش از 99%ش طلا و معدنی دارای کنسنترات متال های گرانبها است. روی خط مال های وارداتی از چین زیاد از 3000 نامگوی محصولات را در بر می گیرد. چین سالهای اخیر به یکی از سرمایه گذاران بزرگ اقتصاد تاجیکستان تبدیل شده است. سال گذشته سطح گردش تجارت خارجی دو کشور از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشته بود. نیروهای نظامی اوکراین به خونسا کردن کوشش‌های روسیه برای درآمدن به شهر استراتژی بخمود ادامه دادند. روسیه از این راه می‌خواهد که نظارت بر منطقه دانباس را بیشتر کند. نیروهای روسیه هفته‌ها پیش سیوردونتسک و لیسیچانسک را اشغال کرده تمرکز خود را به شهر کلیدی بخمود روانه کردند. به گزارش مقامات نظامی اوکراین، شهری که پیش از آغاز حمله بی‌دلیل روسیه در ماه فوریه امسال تقریباً 70000 ساکن داشت، روز 27 آگوست تیرباران کرده شد. ارتش اوکراین همچنین گفت با وجود ضربه های توپخانه و ضربه های هوایی دشمن، نیروهایش حمله روسیه را در شهر افدیفکا زده برگرداندند. وزیر دفاع طالبان ادعا کرد که پاکستان هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی را به حریم هوایی خود راه داده است تا از این طریق به افغانستان داخل شوند. اتهامی که پاکستان پس از حمله هوایی آمریکا در کابل در ماه ایول رد کرده بود. ملا محمد یعقوب روز 28 آگوست در یک نشست مطبوعاتی در کابل گفت که هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی توسط پاکستان به افغانستان وارد شدند. وی از پاکستان خواست است حریم هوایی خود را به ضد آنها استفاده نکند. وزارت کارهای خارجه پاکستان به خواست خبرگزاری ریترز در این مورد هنوز پاسخی نداده است، ولی اسلام آباد دست داشتن خود را در حمله بی سرنشین آمریکایی به کابل قبلا رد کرده بود. در حمله ماه ایول امسال در کابل به اطلاع مقامات آمریکایی، ایمن از زواهری رهبری القاعده کشته شده است. شرکت آمریکایی دل گفت که کارا در بازار روسیه پر بس کرده است. سخنگوی شرکت بر رویترز گفت است در نیمه ماه آگوست تمامی نمایندگی های خود را بسته فعالیت ما را در روسیه کاملا قطع کردیم و افزود است که هنوز در ماه فوریه امسال تصمیم گرفته بودیم که محصولات ما را در روسیه و بلاروس و همچنین ولایت های دنیتسک و لوهانسک اوکراین نفروشیم. شرکت آمریکایی دل یکی از بزرگترین استحصال کننده کامپیوترها در جهان و بزرگترین تامین کننده سرورها به روسیه می باشد. به اطلاع دانشگاه ییل، از آغاز جنگ در اوکراین بیش از 1000 شرکت خارجی بازار روسیه را ترک کرده و یا فعالیت خود را محدود کردند. مقامات پاکستان میگویند از ماه ایون امسال تا روز 28 آگوست در نتیجه آمدن سیل بیش از 1000 کس جان باختند. سیل امساله به بیش از 33 میلیون نفر دیگر ضرر رسانده، تقریبا 1 میلیون خانه را ویران کرده است. به اطلاع رسمی زیاد از 2 میلیون هکتار زمین کشت، بیش از 3400 کیلومتر راه و تقریبا 150 پل در پاکستان نیز نابود شده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هنگام دیدار از یک منطقه سیل زده، آفات طبیعی را در آن کشور بی سابقه خواند. او خواهان یاری جامعه جهانی شد و عین زمان وعده کرد که حکومت پاکستان به هر عائله آسیب دیده 25000 روپیه پاکستانی برابر به 100 دلاری میدهد. اتحاد اروپا و نهادهای مددرسان وعده کردند که به مردم آفت زده در پاکستان میلیون ها دلار یاری خواهند کرد. و خبر آخر، رئیس جمهوری مالدو هنگام تجلیل از 31 سالگرد استقلال این کشور شوروی سابق، تجاوزی روسیه را به خاک اوکراین محکوم کرد. مایا سندو روز 27 آگوست در کشینیوف گفت که جنگ ناعادلانه روسیه علیه اوکراین به ما بهای آزادی را روشن نشان داد و افزود که جنگ پایان می‌یابد و ما می‌توانیم از این بحران قوی‌تر و استوارتر بیرون آییم. مالدو یکی از کشورهای فقیرترین اروپا با اوکراین مرزی درازی دارد و از آغاز تجاوز دلیل مسکو به اوکراین به صدها هزار پناهنده اوکراینی جای داده است. روسیه در منطقه جدای طلب پریدنستری مالدو که از جانب مسکو پشتیبانی می شود تقریبا 1500 سرباز دارد.
خرج میشه که من به حال خیلی ارزان شد دست هست کنم ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمد تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سباب نبودن جمسی باوزه رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه در استرالیا محاکمه پرونده دانشمندی را از تاجیکستان به انجام رسانیده، او را در تبلیغ تروریسم توسط شبکه یوتیوب گناهکار دانست و به 3.5 سال زندان محکوم کرد. در این باره من نیگورای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. عبدالسلام آدینه‌زاده تا زمانی حبسش دکبر سال 2020 در دانشگاه استرالیا غربی کار میکرد. یک وبسایت خبری استرالیایی روز 26 آگوست با نشر این خبر گفت که آدینه‌زاده میتواند بر اساس قانون آگوست سال آینده به آزادی براید. دادگاه در حکم خود گفت که آدینه‌زاده در صحیفه خود در یوتیوب از ماه ینوری سال 2019 تا زمانی حبسش در ماه دکبر سال 2020 نوارهای زیادی ویدیویی نشر کرد که توسط آن مسلمانان را به سرنگونی حکومت تاجیکستان و ایجاد خلیفه دعوت میکرد. دادگاه گفته است که او در باره الهام بخش بودنی طالبان در افغانستان و هم گروه دولت اسلامی در سوریه بسیار صحبت میکرد. این ویدیوها به نوشته منبع بیش از 1.6 میلیون بار دیده شدند و 78% تماشابینانش در روسیه و 12%شان در تاجیکستان بودند. دادگاه گفته است که بسیار نوارهای ویدیویی آدینه‌زاده تماشابینان را به دسترسی به سلاح، قدرت و نفوذ به خاطر تأسیس ارتش تشویق میکرد. تفتیشات باری اول ماهی اپریل سال 2020 به خانه آدینه‌زاده در استرالیا رفته، خانه و ماشین او را جستجو و تلفن موبایلی، لپتاپ و سخت افزار کامپیوترش را مصادره کرد. تحقیق پرونده‌اش را پلیس فدرالی استرالیا، سازمان امنیت اطلاعاتی استرالیا و هم پلیس استرالیا غربی پیش بردند. معلوم نیست که در جلسه آخرین دادگاهش آدینه‌زاده چی گفت، ولی مطلب وبسایت استرالیایی میگوید این شهروند سابق تاجیکستان به دادرس شکایت کرده است که در داخل زندان با حالت‌های تعبیض و تهدید جانبداران عقیده‌های برتریت نژادی روبرو شده است. عبدالسلام آدینه‌زاده 54 سال داشته، با اختصاص بیوخیمیک دوام 10 سال در دانشگاه استرالیای غربی کار می‌کرد. بعدی بازداشت و اعلان اتهام او را خطرناکترین ساکن ایالت نامیدند. موقع حکومت تاجیکستان با جریان کنونی قضیه آدینه‌زاده روشن نیست. ولی 4 سال پیش مقامات تاجیک نیز عبدالسلام آدینه‌زاده را به دعوت عمومی برای سرنگونی حکومت و دعوت به افرادگرایی توسط اینترنت متهم کرده بودند. اما در چند موردی که آدینه‌زاده از رهبران حزبی حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی تنقید کرد، صحیفه های نزدیک به حکومت تاجیکستان نوارهای او را باز نشر و از خود او ستایش نمودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صحیفه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سازمان ملل از اخراج پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان اظهار نگرانی جدی کرده، از مقامات خواسته است به این کار پایان دهند. مقامات به مسئله اخراج مهاجران افغانستانی و اظهارات سازمان ملل متحد واکنش نکردند. منابع آگاه به رادیوی آزادی گفتند دوام یک هفته اخیر 9 شهروند افغانستان از تاجیکستان رانده شدند. در این باره من برای یوسفی تفصیلاتی بیشتر دارم. کمیسریت عالی سازمان ملل روز 25 آگوست در اظهارات هشدار داد که مجبوری به کشورشون برگردانیدن افرادی که از تعقیب فرار کردن غیر قانونی بوده جان آنها را زیر خطر میگذارد. در اظهارات کمیسریت عالی سازمان ملل متحد آمده است با وجودی دخالت آنها روز 23 آگوست 5 عضو یک خانواده از جمله 3 کودک و مادر آنها به افغانستان برگردانیده شدند. بازگشت مجبوری گریزه‌ها خلاف قانون است و برخلاف حقوق بین المللی پناهندگان است، آمده است در اظهارات کمیسریت عالی سازمان ملل متحد. مسئولان این نهاد سازمان ملل مشخصا نگفتند که هفته اخیر چند نفر از پناهندگان افغانستانی به کشورشان بازپس گردانیده شدند. منابع آزادی از اخراج 9 شهروند افغانستان خبر دادند، ولی گفتند این تعداد میتواند زیادتر باشد. پیوندان بعضی از مهاجران ادعا کردند که بعضی آنها کارت پناهندگان سازمان ملل متحد را داشتند. در اظهارات کمیسریت عالی سازمان ملل متحد مشخصا نیامده است که چند شخص اخراج شده مقام پناهندگی داشتند. الیزابت تان، یک مسئول کمیسریت عالی سازمان ملل متحد گفت تاجیکستان باید بازداشت و اخراج گریزه ها را بس کند، زیرا این عمل به طور واضح جان آنها را در خطر می‌گذارد. با وجود نگرانی سطح پناهنده افغانستانی در تاجیکستان، مقامات در این مسئله اظهار نظر نکردند. تنها مسئولان وزارت کارهای داخلی روزی 24 آگوست به رادیوی آزادی گفتند از آغاز سال نسبت 32 شهروند افغانستان به خاطر نقض قاعده بدوباش سند ترتیب دادند. مسئولان وزارت کارهای داخلی اخراج شهروندان افغانستان را رد کردند. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در اظهاراتش گفته است از سال 2021 به این طرف حادثه های زیادی بازداشت گریزه ها، برگردانیدن مجبوری و به کشور راه ندادن شخصانی به حمایت بین المللی نیاز داشته را ثبت کرده است. در اظهارات این نهاد زیرتابه سازمان ملل آمده است افغان هایی که جانشان در خطر است باید به حمایت و روند عادلانه دریافت پناهندگی در تاجیکستان دسترسی داشته باشند. مجبوران برگرداندن آنها به کشورشان به گفته مسئولان کمیسریت عالی سازمان ملل متحد جان آنها را در خطر می‌گذارد و مخالف سندهای بین المللی است. ما پیوسته از مقامات تاجیکستان دعوت میکنیم به آنهایی که از درگیری ها و تعقیبات از افغانستان فرار کرده اند اجازه ورود به کشور را دهند و همه گونه اخراج منبعده را قطع کنند، گفته است الیزابت تان، کارمند کمیسریت عالی سازمان ملل متحد عاید به گریزگان. خبر اخراج گروهی از مهاجران افغان دیگر پناهندگان را نگران کرده است. چندی از گریزه های افغان در فیسبوک نوشتند از ترس اخراج نشدن از خانه بیرون نمی شوند. تاجیکستان میزبان بیش از 10,000 مهاجر از افغانستان است. پناهندگان می گویند برای همیشه به تاجیکستان نآمدند و تلاش می کنند که به کانادا یا یگان کشور اروپایی روند. در یک سال اخیر نزدیک به 4,000 پناهنده افغانستانی به کشور سوم رفتند.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دیل نبودی تو غم و گفتارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دیل نبودی تو غم و گفتارم. آره نبودی تو غم و گفتارم. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه پتو شدون ام قسمای بر درو، وای بیزار شدون دشبای بیزدرو. با چه پتو شدون ام قسمای بر درو، وای بیزار شدون دشبای بیفرو. شدن از غمی رفایه من بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود. فکری عاشق شدن از این سری سودایه من، فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. چی بی سازم چی بی سازم چی بی سازم آه چی بی سازم. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده
است. تاجیکستان پیشنهاد معلومات نامه طبی در باره بیماری سیرویتی کووید 19 و سنجش گواه نامه ام در گذرگاه های مرزی را دیگر باره حتم کرد. مقامات گفتند این تصمیم در پی افزایش سیرویتیابی به این بیماری در کشورهای منطقه و جهان گرفته شده، با بهتر شدن وضع اپیدمیولوژی چون این محدودیت ها برداشته خواهند شد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. نوروز جعفرف، سردار ریاست امنیتی بهداشتی وزارت تندرستی، روز 25 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت پرزور کردن
کردن چوره‌های پیشگیری از کرونا ویروس موقتی بوده، بعدی از بین رفتن خطر سرایت‌یابی در کشورهای منطقه، محدودیت‌ها در تاجیکستان نیز برداشته خواهند شد.
شهروندانی که به جمهوری تاجیکستان وارد می‌شوند، هنگام فرودایی یا اینکه گذشتن از نقطه‌های سرحدی و مقامات نگهبان سرحد و که در آنجا کارمندان سایه تندرستی نیز هستند، شهادت‌نامه طبی یا معلومات‌نامه طبی آید به نتیجه منفی زنجیری پلیمرازی یا اینکه PCR رو باید پیشنهاد کنند و در برابر این با خود باید سرتیفیکات واکسینه کنونی رو داشته باشند.
با گفته جعفروف، در صورت نداشتن یکی از این دو سند توسط طبیبان در نقطه های سنیتری و قرنطینی گذرگاه های مرزی، مسافران از تشخیص گذرانیده می شوند. اجانسی هوانوردی تاجیکستان هم خبر داده است که مسافران در نقطه های بلیت فروشی نیز از این تصمیم اخیر ستاد آگاه کرده می شوند. طبق مشاهده ها، حالا نه همه مسافران از قاعده نوی ورود و خروج در گذرگاه های مرزی آگاه هستند. دلوار سعیدوف، ساکن شهر حصار که چند لحظه پیشتر از پرواز با رادیو آزادی صحبت کرد، گفت:
"تگان چی دامن لازم گرفتگی بودم. گرفتنم دو ماه پیش گرفته بودم. اینو بود راسودم میکرد چی دامن لازم. اگر گاوم لازم می گرفتم چی دامن لازم. داشته باشی با خوبه خوب تنشتم."
برخی مسافران دیگر که در دست گواهنامه کووید 19 داشتند، میگویند در تاجیکستان گرفتن آن آسان‌تر است. از این رو از این فرصت استفاده کردند. ظاهرجان خلیخوف، ساکن ناحیه شهری نورو که در یکی از دانشگاه‌های روسیه تحصیل می‌کند، ماموریت دانشگاه آگاه کردند که از تاجیکستان بدون معلومات‌نامه طبی درباره بیماری سرایت‌یابی کووید 19 نیاید.
دکانو داما سابشن ریکا که امود کووید امو تاجیکستان گرفته بیو که جک کم تر قین تر بود. وقتی که ما خواهد دکتر تایر میکنیم در سه بایی در کمیشه.
تاجیکستان پیش نیادی PCR تست رو هنگامی ورود به کشور بیکار نکرده بود. موفق قرار ستاد جمهوریوی مقاومت با سرایت کرونا ویروس در تاجیکستان از 15 مارت سال 2022 به مسافران به کشور آمده کافی بود که شهادت نامه در باره مایکوبی رو با خود داشته باشند. ولی در صورت نبودن آن، پیش نیادی معلومات نامه با نتیجه منفی PCR تست لازم می آمد که 72 ساعت رسیدن به تاجیکستان استون داده شده است. نوروز جعفروف، سردار رئیست امنیت بهداشتی وزارت تندرستی، گفت در پی بحث شدن وضع اپیدمیولوژی در کشورهای منطقه و جهان، سازمان جهانی تندرستی به تاجیکستان توصیه داده است که دوره چهارم مایکوبی بر ضد بیماری کووید 19 را شروع کند. با گفته او، علاقه از هفته گذشته گروه های آسیب پذیر اهالی را با وایه چهارم واکسن کووید 19 ام کرده استودند. تا این وقت در کشور ساکنان سه وایه واکسن می گرفتند. گذراندن وایه چهارم واکسن در حال صورت می گیرد که خبرها از افزایش برای سرایت‌یابی با کرونا ویروس در کشورهای منطقه و جهان شنیده می شود. حالا تصمیم شده است که مایکوبی چورم با گروه های آسیب پذیر از 60 سال بالو و در قدم اول میانی طبیبان گذرانیده شود. از آغاز معرکه مایکوبی در ماه مارس سال 2021 تا امروز بیشتر از 5 میلیون اهالی مایکوبی شدند. برخلافی کشورهای دیگر که گرفتن واکسن اختیاری است، در تاجیکستان بر اساس قرار ستاد جمهوریوی گرفتن واکسن ضد کووید 19 برای شخصان از 18 سال بالا حتمی است. وزارت تندرستی تاجیکستان بار اخیر 18 فوریه امسال درباره سه مورد سرایت کووید 19 خبر داده بود. بنا به آمار رسمی، در دو سال پاندمی در کشور زیاد از 17000 کس به کرونا ویروس مبتلا شده، 124 نفر جان دادند. سازمان جهانی تندرستی خبر داد که از آغاز سال 2022 در سراسر دنیا علاقه بیش از 1 میلیون نفر از سرایت کرونا ویروس وفات کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
جمشید یاروف، حقوقدان و رئیس بنیاد بزرگمهر، میگوید محاکمه های کوتاه و حکم های سخت تظاهرگران در بدخشان و فعالان مدنی ولایت یک تلاش برای نابود ساختن جامعه شهروندی در تاجیکستان است. وکیل دفاع تاجیک که در لهستان پناهنده است و برای حفظ حقوق زندانیان سیاسی در تاجیکستان کار میکند، روز 8 اوگوست در شهر ورشو، پایتخت لهستان، با رادیوی آزادی صحبت کرد. همکارم کیومرسی عطا این صحبت را انجام داده است.
بازداشت و محاکمه های آخر را در تقریبا 3 ماه اخیر بعد از حادثه های بدخشان در تاجیکستان پیگیری میکنید و خلاصتان، نظرتان درباره این بازداشت ها، محاکمه ها، حکم ها چی است؟
البته پیگیری میکنیم به فکران تمام به اهالی تاجیکستان که دسترسی به اطلاعات بی‌غرض و صاف دارد، هرچند که خبرها نپورا هم باشن، این خبرها رو، این عامل ها و همین حرکت های تفتیشاتی و محاکمه های سودی رو پیگیری میکنن. ما هم پیگیری میکنیم، کوشش میکنیم که اقلا یک معلومات بیشتری پیدا کنیم و تمام همین حادثه های اخیر، همین بازداشت ها، مناسبت های اونها، مقامات قدرتی با افرادی که بازداشت میشوند، پرونده هاشون محاکمه میشود، ما یک فشار بالای جامعه شهروندی حساب میکنیم و سببش اون میباشد که مقامات قدرتی اعضایان حکومت یکان معلومات پورا دقیق، معلوماتی که کافی هست برای جامعه شهروندی تاجیکستان در باره این پرونده ها نمیتونند، فقط یک گپای عمومی گپ میزنند به دلیل، به اساس، هرچند که وظیفه دار هستند اساس های بازداشت، دلیل ها رو پیشنهاد کنند و البته که هر یک عقل سالم فکر میکند که در اینجا فقط فشار هست، اقلا همون مناسبت های آنها باید نشان داده شود، به طریق نمیدونم SMS می، آنها به یک دیگر خط می نویسند، آنها به یک دیگر تلفنی صحبت کردند. مثال عادی میگیرم، متهم میسازند که علیم شیرزمانوف نمیدونم چند هزار مبلغ با از اون همین کمیسیای 44 رو کرده است و در نتیجه همین هم گویا از اون کمیسیای 44 بازداشت میشوند، بازپرسی میشوند و جدا از 10 نفر اونها زندانی میشوند. ولی کنی همون اساس هایی که به جامعه نشون داده شوند، کنی همون گفتی روسا انتقال مبلغ و پریبود با وسیله چی پریبود کردن، از نام علیم شیرزمان این مبلغ اومده است، یعنی این نشون داده نمیشود. یک به مانند همون پرونده از اون حزب نهضت اسلام، پرونده بزرگ مهر یوروف و دیگر و دیگر که به یگان اساس مردم رو فقط با گفتن، فقط با لفظ گفتن یک خیالات خودشون میگیرند و زندانی میکنند، نسبت شما پرونده آغاز میکنند.
بسیاری از آنهایی که در بدخشان بازداشت شدند در مدت های خیلی کوتاه به مدت های طولانی، به 17 سال، به 18 سال، به 8 سال یا که به حبس ابد محکوم شدند، به زندان انداخته شدند. به نظر شما سبب چنین حکم های دراز، حکم های طولانی چی است؟
جس سبب اساسیش رو من در اون میبینم که سیستم عدلیه، سیستم اجرای جزای جنایتی، سیستم اصلاح محکوم شده ها از همون راه و رویشی که در دولت دموکراتی هست بیرون برآمده است و یک به سیستم رپرسیوی، جزادهی، فقط جزادهی مبدل گشته است. در اصل مقصد اساسی با جوابگری کشیدن، جزا دادن انسان، زندان کردن انسان، اصلاح این شخص می باشد. وقتی که یک کس رو به 18 سال، به 28 سال، به 30 سال زندانی میکنن، من باوری کامل دارم که هیچگاه از زندان این آدم اگر برایدان سوق و سلامت، هیچگاه این آدم اگر جنایتکار اصلی خواهی باشد، این هیچ وقت اصلاح نمیشود. یک خصومت، بدبینی نسبت اقلا کارمندان مقامات قدرتی، نسبت مقامات سود، عدلیه، مفتشان، پراکوراتورا به خود پیدا میکنند و این حس یک روز نه یک روز در شرایط های همون مساعدی که شاید پیدا شود بیرون میبارد، یک حدیث های نخوش ممکن بیارد به تاجیکستان. برای چی اینقدر مدت های طولانی میدهند؟ خیلی گفتم یک مقصد جزا دادن، ترسانیدن شخصانی که حالا زندان نشدند چون که اعتراض نکنند، برآمد نکنند، به مثل این نفران درباره جنایت های مقامات های قدرتی گپ نزنند، مثال درباره حقوق و آزادی های خود آواز بلند نکنند، درباره کروپسیه گپ نزنند و هاکزو می باشد. البته که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان جوابگری را با یک مدت معین مقرر نکرده است. نوشته می شود که از 12 سال می گیریم تا 18 سال جوابگری پیش بینی شده است. بینید که سودیا هم درجه بالای رو می زنند، حالا که امکانیت دارن که 12 سال زنند یا اینکه مطابق ماده 63 کدکس برفی جنایتی تاجیکستان از همین ماده، از همون نرمه پایان ترین می توانند که باز پایان تر کنند یا اینکه عموما همون حکم رو دیگر خیل کنند، تغییر دیان جزا رو. ولی این رو ما در وقت اخیر عموما نمی بینیم، می بینیم که فقط سیستم با سیستم رپرسیوی تبدیل داده شده است و باید که
ترس بودار کرده شد، ترس پیدا شود در بین اهالی.
در گذشته به هر حال ما شاهد بودیم که چنین پرونده های پر سر و صدا، پرونده های بحث برانگیز، بررسی این پرونده ها در دادگاه های تاجیکستان به هر حال مدت های دراز، ماه ها یا که هفته ها دراز میکشید. نزدیکای این افراد، وکیل های مدافع این افراد حق داشتن که از بالای آن شکایت کنند، بازبینی این پرونده ها را طلب کنند، ولی ما در وقت اخیر میبینیم که حکم ها در یک هفته، در دو هفته، حتی از این هم شاید کمتر، هم پرونده تفتیش می شود، تفتیشات پایان می یابد، هم محاکمه می شود در دادگاه و حکم اعلان می شود. چرا اینقدر زود؟
در این جو من چند عامل رو می بینم. یکم که عامل حسابات طلبی از مقامات قدرتی و مقامات سودی است. سیستم دولتداری جمهوری تاجیکستان عین حال به سیستم از سیستم دولتداری اتحاد شوروی هم دوره های حکمرانی استالین هیچ فرقیتی ندارد و یک پلانوی سیستم است. نقشه در بالای هر یک کارمند هست. کارمند بازرسی دولت اوتوموبیلی باید فلان قدر پروتکل کرده با رئیسش پیشنهاد کند، مفتیش باید فلان قدر پرونده رو بررسی کرده با پروکورور روان کند، پروکورور باید همین قدر پرونده از روی نقشه تفتیش کند و تصدیق کند و با فکر عیبداری با سود روان کند و سود در نوبت خود باید فلان مقدار معینی پرونده ها رو دیده برآمده یک حکم خودش رو برآورد. در اینجا یکم عامل اجرا کردن نقشه هست. در مقررات کدکس مرافعه جنایتی مهلت های مرافعه هست، یعنی که مهلت های معین هست برای دیده برآمدنی چی بررسی تفتیشاتی پیشکی مثال یکم مهلت این دو ماه هست، تا دو ماه، یعنی معنی دارد که تا دو ماه باید تفتیشات خاتمه داده شود. مهلت های بررسی پرونده در مرحله سودی هست. از بس که در حادثه های اخیری در خروخ رخ داده و وابسته به نه فقط در خروخ علاقه ما میتونیم گفت وابسته به بدخشانی ها، چون که میدونیم استردادهای غیر قانونی فعالان بدخشان خیلی از خارجه استرداد کرده میشوند و در تاجیکستان حکمای طولانی میگیرند، در اینجا نشون میدهد که یک شماره زیادی کلونی پرونده ها ممکن زیاده تا یک هزار پرونده باشد و هیچ امکانیت نیست که طبق همون مقررات اساسی قانون مهلت ها رعایت کرده شوند، برای همین کوتاه کرده می شوند و کسی هم بغیر از بسیار شما یکان تشکیلات بین الخلقی حفظ حقوق درباره این سخن هم نمی گوید. شکایت کردن از بالای ویران کردن مهلت های مرافعه در تاجیکستان یکان فایده ندارد، چون که همون ویران کننده همین عریضه شما رو بررسی می کند. و یک از عامل دیگرش این بی نهایت سست شدن، چون که عموما گویم نبودن ادوکاتورای تاجیک وابسته به پرونده های جنایتی است. ادوکاتورای تاجیک قدرت شکایت کردن، قدرت سخن کردن، قدرت حمایت کردن نه فقط زیر حمایه خود بلکه خودشان رو ندارن، برای همین یکون شکایت نیست، یکون واکنش نیست. مثال عادی من میتوانم به شما جواب سوالی چی میگن ابرات نیتیم که آیا شما در باره ادوکات های همین بازدار شده های فعالان بدخشان خبر دارید؟ کی هستن آنها؟ از کدام کلیگی هستن؟ کی نه؟ کسی خبر ندارد، برای که آنها از ترس نه خودشون رو نامشون رو افشا میکنند نه یکون حمایه هم میکنند. برای همین وقتی که حکومت چونی پرونده ها رو در مدت یک هفته و دو هفته بررسی میکند از بازداش تا براوردن حکم، کسی درباره این گپ نمیزند، شکایت هم نمیکند و همین یک بار دیگر وادار میکند که هر چی تستر همین شماره های پرونده ها دیده برآمده شود، بازداشت شده ها زندانی کرده شوند تا اینکه همین مسئله پومیر، وضعیت پومیر از بین برده شود، دیگر درباره این کسی گپ نزند و سخن نراند. باز یگان باز همون رقص و بازی و دیگر و دیگر در جمهوری ما دوام داده شود.
چرا روی اکثر پرونده ها مخصوصا سالهای اخیر مهر مخفی میزنند؟ چرا اکثری بررسی ها در سیزا در بازداشتگاه گذرانده میشوند و کسی راه داده نمیشه؟ حتی بعضی از نزدیکان این بازداشتگاه شکایت میکنند که خودی آنها را در روز اعلان حکم یا در جریان بررسی پرونده ها راه نمیدهند.
یکی از سبب های اساسیش
کم فعالیت، سست فعالیت یا اینکه گویم عموما به فعالیتی ادوکاتور تاجیک است. چون که حمایت کردن میتوانن نه تنها گفتم زیر حمایت رو حقوقی خودشون رو نمیتوانن درخواست نویسند و هم درخواستشون رو حمایت کنن اویدی اونکی آخر بنای سود هست، بنای سود ساخته شده است، اینقدر مبلغ گذاری کرده میشود سودهای جمهوری تاجیکستان چه از خود تاجیکستان چه بیرون از آن. پس چرا شخصی بیگناه رو نمیتوانید شما در بنای سود سود کنید؟ چونکه شخصی بیگناه برای اون گفتم که تو حکم سود بقای قانونی ندارد و شخص بیگناه حسابیده میشود. در بنای سیزو پسی پنجره پسی همون دیوارهای 2 متر و 3 متر و سیمخورها پس از 10-12 همون درهای آهنین وقتی که سودیا همون اگر هم گویم همون سودیا بی‌غرض باشد در آید و بیند حالی سود شونده رو انیک فکر میکند که همین انسان در حقیقت گناهگار است که پسی پنجره آوردن در همین حجره در پسی پنجره است خودش رو در چنین مؤسسه نگاه میدارن، یعنی که این یکون گناه دارد، خطر دارد. این یکون نشان دهنده دموکراسی و ولایت قانون یا که مقدس بودن حقوق به آزادی انسان نیست. این یک دویوم عاملش و دیگر عامل همین است که اگر خشتابو رو داده شود، شخصان عادی رو داده شود، نماینده کورپوس دیپلماتی، نماینده واسطه اخباری عمر رو داده شوند، در این مورد شخصان علاهیده فکر و عقیده و درباره حادثه های چی گونه تفتیشات پیشکی گذشت، آیا فشار شده بود، آیا یکان شکنجه شده بود، چی ویرانکاری شده است، این افشا می شود، پیدا می شود و بیرون می برد. برای همین برای نشان ندادن خطاکیوشان، برای نشان ندادن اونه که یکان دلیل نیست، فقط همش یک کمین گپی پوچ و خالی هست همین دعواها، برای همین پسی درهای بسته میگذارن، مخصوصا باز در سیزه ها میگذارن. من فکر میکنم که این آدمان اینقدر هم خطرناک نیستند، مردمی که بازداشت شدن مثال نه اونقدر خطر دارن به مثال همون تروریست نروژی بریویک بفکرم، برای کشتن زیاده از 70 نوبالیغ 21 سال گرفت، ببینید 21 سال گرفت، سودش چه خیلی میگذشت و ببینید که سودهای ما چه خیلی میگذره در کدام شرط و شرایط، نشون دهنده سیستم رپرسیوی است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی های پنجمی همبستگی اسلامی که از 9 تا 18 آوگوست در شهر قونیه ترکیه با اشتراک 4200 ورزشگر از 56 کشوری جهان برگزار شد به پایان رسید. در این بازی ها ورزشگران تاجیک نیز شرکت داشتند. در مراسم پشتشوی بازی ها وزیر جوانان و ورزش ترکیه مهمت محرم کسب اغلو و شاهزاده عبدالعزیز ابن ترکی الفیصل رئیس فدراسیون بین المللی ورزش همبستگی اسلامی و همزمان پرزیدنت کمیته المپی عربستان سعودی به همه آنهایی که برای برگزاری بازی ها سهم گذاشتند اظهار سپاس کردند. بعدن کسب اغلو پرچم فدراسیون ورزش همبستگی اسلامی را به شاهزاده عبدالعزیز الفیصل سپارید. مراسم پشتشوی بازی ها با برنامه هنری انجام یافت. بازی های ششمی همبستگی اسلامی سال 2025 در پایتخت کامیرون شهر یوند دایر خواهد شد. ورزشکاران تاجیک در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی 8 مدال، 3 نشان نقره و 5 برنجی به دست آوردند. ایلدار احمدیف در جهش بدرازی با نتیجه 7.86 متر، کامران شاهی استاپریان در مسابقه جودو در وزن 90 کیلو و یکاترینا ایشنکا در مسابقه تنیس روی میز میان ورزشکاران امکاناتشان محدود با مدال های نقره سرفراز گشتند. اسلام جان عزیزف در وزن 55 کیلو و فیروز میرزا رجبف در وزن تا 63 کیلو هر دو درشته گوشتی یونانی رومی، شادمان ریزویف درشته جودو در وزن تا 81 کیلو و ابوبکر اکابیر او هم در جودو در وزن تا 100 کیلو اینچنین دسته مردانه جودوی تاجیکستان با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. همین طریق منتخب تاجیکستان با کسب 8 مدال، 3 نقره و 5 برنجی از روی حساب مدال ها در بین 56 کشور در جای 29 قرار گرفت. در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی بعد نتیجه گیری 10 روز رقابت ها در حساب دسته ای میزبانان مقام اول را کسب کردند. منتخب ترکیه 341 مدال از آن جمله 145 نشانی طلا گرفت. منتخب ازبکستان با کسب 158 مدال که 51 تاش طلا است جایگاه دوم را صاحب شد. منتخب ایران با کسب 133 مدال من جمله 39 نشانی طلا در مقام سوم قرار گرفت. با دهگانه اول اینچنین آذربایجان، قزاقستان، مراکش، اندونزیه، بحرین، قرغیزستان و الجزایر داخل شدند. از بین کشورهای آسیای مرکزی اینچنین ترکمنستان با کسب 23 مدال که 4 تاش طلا است جای 12 را صاحب شد. ولی منتخب تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی جای آخرین را اشغال کرد. نتیجه های پستی ورزشکاران تاجیک در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی باعث نگرانی کارشناسان ساحه گردیده است. یکی از آنها علی محمد میرزایف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که علت اساسی مبلغ گذاری ناکفایه از جانب حکومت جمهوری با ورزش حرفه‌ای است. او افزود
ورزشگرای ما اساسی بگیر همه جوانان بسیار مخلصی کردیم. ما دلمون میسوزم یک خلاصه اومدن در کار است، برنامه مخصوص کردن در کار، مبلغ گذاری کردن در کار. انا بعد از ورزشگرا طلب کنن که با نتیجه بتیان.
باید گفت که ورزشکاران تاجیک در بازی های همبستگی اسلامی همگی 14 مدال، 1 نشانی طلا، 4 نقره و 9 برنجی به دست آوردند. یگانه مدال طلا را دلشاد نظرف در اولین بازی های همبستگی اسلامی که سال 2005 در عربستان سعودی برگزار شده بود در گرز اندازی گرفته است. امام‌علی نورعلی برنده مدال طلای مسابقات قهرمانی جودوی جهان میان جوانان در اکوادور که شام 19 آوگوست به تاجیکستان برگشت، در فرودگاه بین المللی دوشنبه با استقبال گرم نزدیکان، هواداران و مقامات ورزشی تاجیک روبرو شد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم شهلای عبدالله.
فرودگاه شهر دوشنبه این شام سرودمتر است. بسیاری ها با پرچم و شعارها آمدند. همه آنها به استقبال یک مسافر آمدند. امام علی نورعلی، او با مدال طلای مسابقات قهرمانی جودوی جهان میان جوانان به وطن برگشت. نورعلی باباکوانوف، پدر امام علی که از ناحیه خراسان به استقبال پسرش به فرودگاه دوشنبه آمده بود، به رادیو زادی گفت:
خیلی مهنت های زیاد میکشید، شوق و رغبتش زیاد بود نسبت ورزش، نسبت گوشتین. در محله ها هم، در نوروزی ها هم، در ناحیه ها هم بسیار برآمد های خوب میکرد. بین ولایتی در مسابقه ولایتی، بین جمهوریوی در فقط جوهای یکم دویم میگرفت بود کشتم. بسیاری آدم ها ما را تلفن کرده مینداری میکنن، کسی میشناسه رحمت میگن. من همه بسیار مینداری.
چمپیونات جهانی اوید با جودو از 10 تا 13 آگوست در شهر گوایاکیلی اکوادور برگزار گردید. در روز اول قهرمانی جهان این پهلوان جوان در وزن تا 66 کیلو مقام اول را کسب کرد. او در دور مقدماتی ورزشگری ایتالیا والریو آکولی، در دور دوم ماکسیم موندنگای فرانسوی، در دور چوریک نهایی محمد دمیرلی ترک را شکست داد و به نیم فینال راه یافت. امام علی در دور نیمه نهایی ایزواریانو رادو را از مالدوا ناکام کرد و در فینال قهرمانی فعلی آسیا میان جوانان عزیزبیگ اورتیقوی ازبکستانی را شکست داد. همین طریق امام علی نورعلی برای دریافت مدال طلا صاحب 700 امتیاز و جایزه مالی در حجم 2000 دلاری آمریکایی گردید.
هدف اساسی ما در این مسابقه به دست آوردن مدال بود. خوشبختانه ما این مدال را به دست آوردیم.
در مسابقه جهانی امام‌علی را مربیش فاروخ صابیروف همراهی می‌کرد.
یگان چیز به مشکلی نمی‌شود. مشکلات زیاد بود. مشکلات زیاد این بود که وقتی که امام‌علی تمرین می‌کرد، جایش میومد که گریه می‌کرد، میگفت که دیگه زورم نمی‌رسد، نمی‌تونم. مهنت با یابورا زیاد می‌کردیم که ما این مدال به دست بیارم.
در تاریخ جودو تاجیک این دومین مدال طلا از قهرمانی جهان میان جوانان به شمار می‌رود. نخستین مدال طلا را سامان نحمدبیکوف در وزن تا 73 کیلو ماه اکتبر سال 2019 در قهرمانی جهان در مراکش به دست آورده بود.
امینجان عبدالفیاض ورزشگری جوانی تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به جودا میانی نورسانی تا 18 ساله که از 24 تا 27 اوگست در پایتخت بوسنیا و هرزگوینا شهر سرایو برگزار می شود شرکت می ورزد. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا خبر داده است، در مسابقه قهرمانی جهان میانی نورسان در سرایو شرکت بیش از 480 ورزشگر از 60 کشور در نظر است. امینجان عبدالفیاض یگانه ورزشگر است که تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی جودای جهان در سرایو نمایندگی میکند. او روز دوم مسابقه 25 اوگست در رقابت ها در وزن 73 کیلو که 38 نفر اشتراک خواهند کرد، بر اساس قرعه کشی به سبقت از دور دوم میپردازد و رقیبش غالب جفتی ترس نیلزیف اوکراینا ناهید ترگولیف آذربایجان می شود. همچنین در مسابقه قهرمانی جودای جهان میانی نورسان در سرایو داوری درجه بین المللی رمزی شمیروف از تاجیکستان رقابت ها را حکمی می کند. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما هم در ریتینگ جهانی ریتینگ داریم، در حیات داوران تو در 25 داوری درجه بین المللی باید ما همچون ریتینگ داریم و این داوران باید در مسابقه و شرکت ورزند و از طرف کمیسه داوران بین المللی که از طرف فدراسیون جودوی بین المللی خول گرفته میشن و حقوق دارن که در مسابقه المپی جهانی شرکت ورزند.
مسابقه هفتم قهرمانی جودای جهان میانی نورسان که در سرایو تا روز شنبه 27 اوگست ادامه خواهد کرد، در سه روز اول از رقابت‌های انفرادی عبارت است. روز آخرین قهرمانی جهان سبقت دسته‌ای برپا می‌گردد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در شهر دوشنبه مسابقات منطقوی آسیای مرکزی اوید به بدمینتون میانی نورسان که 5 روز ادامه کرد نتیجه گیری شد. در رقابت ها بیش از 60 ورزشگر از تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ایران شرکت کردند. مسابقات در دو سن و سال میانی نورسانی تا 15 ساله و تا 17 ساله صورت گرفت. در رقابت های انفرادی بین پسرانی تا 15 ساله محمد متین قاسمی و میانی دختران زهرا رباطی، بین جفتی پسران امیرعلی احمدلو محمد متین قاسمی و میانی جفتی دختران زهرا رباطی ایسان زرعی همه از ایران غالب شدند. در سبقت جفتی آمیخته عبدالودود مومینوف صوفیه زاکیروا از ازبکستان پیروز گردیدند. ورزشگران نورسی تاجیک عابدجان عبدالرحیموف بین پسران سوم شد. عادلجان عبدالرحیموف و عاقل قاسمی میان جفتی پسران جای دوم، دلمیره بنیادزاده ارمبگیم شو اسکندر و میان جفتی دختران جای دوم، سلیم سلیموف نورافشان چهارشنبه و میان جفتی آمیخته جای سوم را از آن خود کردند. در بین نورسان تا 17 ساله در رقابت های انفرادی میان پسران عادل صورتی، میان دختران ایدا عنایتی هر دو از ایران جایهای اول را گرفتند. همچنین ورزشکران ایرانی سید محمد حسینی عادل صورتی در سبقت جفتی پسران، ایدا عنایتی فردوس فروغی در سبقت جفتی دختران پیروز گشتند. در سبقت جفتی آمیخته ایبرای بایکن، دریا بریتکو و از قزاقستان غالب شدند. ورزشگران 17 ساله تاجیک جمال الدین سلیموف، محمد سعید سلیموف در مسابقه جفتی پسران جای سوم، امینه آخوندقدم و مفتونه شریپوه در بین دختران جای دوم، جمال الدین سلیموف، امینه آخوندقدم و در جفتی آمیخته جای چهارم را گرفتند. دوری 13 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی 21 آوگوست نتیجه گیری شد. دسته فیزکند واسه در مهمانی تیم ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 1-0 شکست داد. فوتبال بازان واسه بعد این پیروزی با کسب 21 امتیاز در جدول مسابقات به جای اول برآمدند. در بازی مرکزی دوری 13 دسته استقلال دوشنبه در مهمانی بر تیم ختلانی باختر با حساب 1-0 غالب شد. قهرمان فعلی تاجیکستان استقلال با کسب 20 امتیاز در جدول مقام دوم را صاحب شده است. باخت تیم ختلان را با 19 امتیاز در جدول دو زینه پایین کرد و جای سوم را از آن خود کرده است. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته ختلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بسیار بازی وزنی گذشت، چونکه این دو دسته مقابل همدیگر بسیار بازی وزنی نشون میدن، مهارت خوب نشون میدن، بازیگرها همه وقت حرکت میکنند که نسبت حریف دست بالا شوند. بازیگران ما نیز چند لحظه های خوبی گلزنی داشتند، متاسفانه در لحظه های آخری کمتر به سر رسوندن روح دادند و توپ را به هدف رسوندن نتونستند.
دسته روشنی کلوب که در میدان خود از تیم خوجند شهر خوجند با حساب 2-3 مغلوب گردید، با کسب 19 امتیاز در زینه چهارم قرار دارد. تیم روشنی ظفرآباد به دروازه دسته مهمان از خطه خوجند دو گلی به جواب زد. بازی دوری 13 میان کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و استرافشن شهری استرافشن با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. بازی های دوری 14 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 2، 3 و 4 سپتامبر برگزار می شوند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامون بقازاده هستم و قهرمانی امروزه برنامه مهمان آزادی آهنگساز معروف تاجیک فیروز بهار است. فیروز بهار سال 1996 تاجیکستان را ترک کرد و در شهر برلین آلمان وطنی بابایی همسرش ارنا گیزر مقیمی شد. هدف اساسی او از کوچیدن به اروپا رشد هنر و نشر اثرهایش بود که به این کار تا اندازه موفق گردید. فیروز بهار تیر ماه سال 2022 80 ساله می شود. اثرهای موسیقی او برای متنهای تاجیکی و روسی و آلمانی انشا شدند و در مطبعه‌های مخصوص آلمان نشر می شوند. او در کشورهای زیاد کنسرت های هنری برپا کرده است. فیروز بهار در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در خانه اش در شهر برلین درباره خود و کارش قصه کرد. نخست از او پرسیدم تا کجا از قرار 26 سال پیشش برای ترک کردن تاجیکستان راضی است و آن را درست می شمارد.
بله، این قرار
من درست میگویم که من تاجیکستان را بسیار ناز میبینم که این وطن من، وطن همچون مادر یکتا و هم من روزی از این که من تاجیکم. ما بسیار ملتی عالی، هنرمندی، شاعران، مطربان، فیلسوف و من بسیار روزی از این همه چیزا. لیکن امی خیلی شد زندگی، من فکر نداشتم از تاجیکستان رفتن، لیکن امین شد. من برای ایجادیت من که من فهمیدم که جای نیست
اونجا در تاجیکستان. سال 96 حس کردید که برای شما جای نبود؟ برای چی؟
برای اون که همه چیز اتمام شد، که همه چیز که مثلا نه کنسرت، نه تئاتر اپرا، نه سکور نمیکرد. فکر کردم که من باید روم، برای اون که اثر من یکون جای دیگر برم و چوب میکنم.
اما در آلمان، در اینجا همین خواسته هاتون رو برآورده توانسته؟
از یک طرف ها، از دیگر طرف نه. از یک طرف که من اینجا یک نشریات بسیار عالی یافتم، این نشریات پیر موزیک کلاسیکا، نشریات اولی، هم اثرهای من که من نوشتم هم به زبان تاجیکی، به زبان تاجیکی اینا چاپ کردن. از طرف دیگر که یک قانون ننوشته هست به همه مملکت‌های دنیا که فقط فرزند این مملکت باید یاد داشته باشد،
یعنی فقط شهروندوی محلی بیشتر
بیشتر نه بیشتر فقط فقط اون کمپوزیتورانی که در آلمان زندگی میکند و به زبان آلمانی من به زبان آلمانی هم نوشتم بعضی چیزها و چاپ کردم، لیکن اجراشون نشده است که برای اجرا کردن مبلغ در کار، برای اجرا کنندگان و وقت در کار و تالار در کار. لیکن من البته من خودم کنسرت میتیم و من خودم
در کجا؟
در بسیارهای تالاری، مثلا در لندن من،
یعنی براهای خصوصی
برای من در فستیوال بیدام ملالی من اونجا دو تا کنسرت دادم، در شهر سوریخ، در شهر لازان در شوایت من دادم، در شهر هامبورگ یک چند تا کنسرت دادم و در برلین البته هم.
حضر ما از تاجیکستان خبرهای مختلف میشنویم، بسیار خبرهای خوب هم میویند در باره تا اندازه مثلا تکان خوردن، یعنی پیش رفتن نی صحبه موسیقی اوپرا، هنری اوپرا و بله در تاجیکستان، یا مثلا موسیقی جدی دیگر مثل موسیقی سیمفونی و این چیزو هم یک جنبیش احساس میشود. شما مثلا با اون علاقه گرید صندوق خیلی خوب موسیقی که در اینجا هم اون رو تکمیل کردید، پورا کردید، نمیخواهید مثلا دوباره به تاجیکستان برگردید و در آنجا کار کنید؟
خیلی اکنون وقتی کار گذشت، افسوس بعد از 75 یکان کس کار نمیکند، میکند و لیکن البته من میخوام و فکر میکردم، لیکن میدونه چی دیگر چیز در زندگی هست، تنوسی ها. من اینجا آمدم از تاجیکستان با کم سفر کردم، سفر کردم، بودم در ایران، بودم در ایتالیا، در انگلیه بودم، کنسرت‌هایی خیلی همه چیز بود و من فکر میکنم که حاضر بسیار خوب در تاجیکستان. مثلا در تئاتر اپرا اثر من رفته صدا سنگ مقام عشق رو
دوره که فرض کردیم تا سال 80 اگر گویم اون دوره رو بگیریم، میگویم که این دوره بسیار خوبی رشد موسیقی سیمفونی و پولیفونی بود و موسیقی تسبیح بود و امروز وضعیت دیگر است. و یک اندیشه دیگر هم هست که این موسیقی خاص تاجیکان نیست و مثلا برای همین مثلا در تاجیکستان زیاد روش نکرد. شما به همه این اندیشه ها چی جواب میدهید؟
های زندگی من با این سوال ها گذشت. ما بای دادیم وقتا
با کی بود دادید؟
کمپوزیتران تاجیک جمع شده هم راهبر داشته بودند. من هم از یکی از راهبران
اتفاقی
آخان سازان بودم. ما نتوانستیم امی خیلی کار کردن که خلق مثلا خلق راستیگر طرف ما هم بود که من میدونم که هم موسیقی پروفیسیونالی یعنی خلق بسیار دوست دارد.
به نظر من موسیقی خوب باشد و فرق ندارد که مثلا به شما کی اونم بنوازد.
بله لیکن مثلا بعضی از طرف کارهای سیاست یا من نمیدونم چه از آن که گفتن که ما موسیقی اول این هم درست است که شش مکان این هم فرهنگ پروفیشنالی موسیقی دونجه
هم مردمی است
که اینا نزدی در موری امیر اینا بسیار مشهور بودن و پول کلان گرفتگی از امیر رو و اینا البته همه چیز داشته بودن. پدر من خواننده اوپرا بود و آن دوره که این کس با گفتن که بیا شش مکان رو خون پدرم گفت اگر من شش مکان میخونم بعد من اوپرا خوندن نمیتونم. این کس بهترین تنور اون دوره بود و اساس دیوار خوجه احمد برای این کس بود گفتم میتونم بهترین تنوری از مرکزی بسیار بسیار عالی بود. حاضر یکان کس در تیتر اوپرا هم نمیدوند این کس کی نه یکان صورت نه یکان خیلی من تنه نمیکنم لیکن میدونی چی هر فرهنگ هر موسیقی نازکی خود دارد.
من بسیار میخواهم که شما در باره مادرتون حالا چند جمله بگید چون که من شنیدم که مادرتون آوازخوان تئاتر اپرای تاجیک ملوک بهار و پدرتون البته حاجی احمدف در تشکل شخصی شما همچون آهنگساز همچون انسان خیلی نقشی مهمی بازیدند.
اساس هر کس است. مادر مادر است.
بله.
چه گفتم میتونم این کس در بخار و تولد شد و کار میکردن با انسامبل های در ازبکستان بعد آمدن در تاجیکستان و اولین از خواننده های تاجیکان که در مسکو اتمام کردن آمدن در تئاتر اپرا ما و سالیست که یکم کتگوری اونجا بود. همه اپرایی که بسیار اپراهای خواندن هم اروپایی هم روسی هم تاجیکی بسیار کار میکردن، بسیار نصیحت میکردن چی باید کرد در زندگی و راستی در هم بهترین و اولین شنونده موسیقی من همچنین پدرم.
شما در باره مادرتون گفتید که وقتی که شما میخواستید که مهندس انجینیر شوید مادرتون گفتن که من دلی توی میدونم همین نقل کنید.
این درست است. گفتید که نه فیروز جان تو نمیدونید که
شما میخواستید که کی شوید؟
من میخواستم که انجینیر شوم یا من ماتماتیک نغز بودم. میخواستم که میروم مسکو و مادرم گفت که بسیار آدم نازک اگر یکان پول یا کبروک میکنی و خراب میشود تو باید زندگی کردن نمیتونی. بله و مادرم گفت تو باید امین پیانو نواز شدی و من رفتم از اول امین یا آموزشگاه موزیکی.
موسیقی
تشکر هم صحبت ما بود فیروز بهار، آهنگساز معروفی تاجیک مقیم آلمان. این برنامه مهمان آزادی بود و من خیرمان بقازاده. خدا نگهبان. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. چین دادوگرفتی مال را با تاجیکستان در 6 ماه اول امسال 1 میلیارد و 170 میلیون دلار حساب کرده است. مقامات تاجیکستان گردش مال را با همسایه شرقی خود 670 میلیون دلار میگویند. به این ترتیب در نیم سال نیم میلیارد دلار به اصطلاح گم شده است. فرقی کلان در امور تاجیکستان و چین در گذشته نیز رسانه‌ای شده، مقامات آن را به گوناگونی طرز حساب و کتاب پیوند دادند. بعضی از کارشناسان جواب را باور بخش نمی دانند. در عموم تاجیکستان به چین تقریبا 10 نامگوی مال و محصولات صادرات کرده است که بیش از 99%ش طلا و معدنی دارای کنسنترات متال های گرانبها است. روی خط مال های وارداتی از چین زیاد از 3000 نامگوی محصولات را در بر می گیرد. چین سالهای اخیر به یکی از سرمایه گذاران بزرگ اقتصاد تاجیکستان تبدیل شده است. سال گذشته سطح گردش تجارت خارجی دو کشور از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشته بود. نیروهای نظامی اوکراین به خونسا کردن کوشش های روسیه برای درآمدن به شهر استراتژی بخمود ادامه دادند. روسیه از این راه می خواهد که نظارت بر منطقه دانباس را بیشتر کند. نیروهای روسیه هفته ها پیش سیوردونتسک و لیسیچانسک را اشغال کرده تمرکز خود را به شهر کلیدی بخمود روانه کردند. به گزارش مقامات نظامی اوکراین، شهری که پیش از آغاز حمله بی‌دلیل روسیه در ماه فوریه امسال تقریبا 70 هزار ساکن داشت، روز 27 آگوست تیرباران کرده شد. ارتش اوکراین همچنین گفت با وجود ضربه های توپخانه و ضربه های هوایی دشمن، نیروهایش حمله روسیه را در شهر افدیفکا زده برگرداندند. وزیر دفاع طالبان ادعا کرد که پاکستان هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی را به حریم هوایی خود راه داده است تا از این طریق به افغانستان داخل شوند. اتهامی که پاکستان پس از حمله هوایی آمریکا در کابل در ماه ایول رد کرده بود. ملا محمد یعقوب روز 28 آگوست در یک نشست مطبوعاتی در کابل گفت که هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی توسط پاکستان به افغانستان وارد شدند و از پاکستان خواسته است حریم هوایی خود را به ضد آنها استفاده نکند. وزارت کارهای خارجه پاکستان به خواست خبرگزاری ریترز در این مورد هنوز پاسخی نداده است، ولی اسلام آباد دست داشتن خود را در حمله بی‌سرنشین آمریکایی به کابل قبلا رد کرده بود. در حمله ماه ایول امسال در کابل به اطلاع مقامات آمریکایی ایمن از زواهری رهبری القاعده کشته شده است. شرکت آمریکایی دل گفت که کارا در بازار روسیه پرربس کرده است. سخنگوی شرکت بر رویترز گفت است در نیمه ماه آگوست تمام نمایندگی های خود را بسته، فعالیت ما را در روسیه کاملا قطع کردیم و افزود است که هنوز در ماه فوریه امسال تصمیم گرفته بودیم که محصولات ما را در روسیه و بلاروس و همچنین ولایت های دنیتسک و لوهانسک اوکراین نفروشیم. شرکت آمریکایی دل یکی از بزرگترین استحصال کننده کامپیوترها در جهان و بزرگترین تامین کننده سرورها به روسیه می باشد. به اطلاع دانشگاه ییل، از آغاز جنگ در اوکراین بیش از 1000 شرکت خارجی بازار روسیه را ترک کرده و یا فعالیت خود را محدود کردند. مقامات پاکستان میگن از ماه ایون امسال تا روز 28 آگوست در نتیجه آمدن سیل بیش از 1000 کس جان باختند. سیلی امساله به بیش از 33 میلیون نفر دیگر ضرر رسانده، تقریبا 1 میلیون خانه را ویران کرده است. به اطلاع رسمی زیاد از 2 میلیون گکتر زمین کشت، بیش از 3400 کیلومتر راه و تقریبا 150 پل در پاکستان نیز نابود شده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هنگام دیدار از یک منطقه سیل زده، آفات‌های طبیعی را در آن کشور بی سابقه خواند. او خواهان یاری جامعه جهانی شد و عین زمان وعده کرد که حکومت پاکستان به هر عائله آسیب دیده 25000 روپیه پاکستانی برابر به 100 دلاری می دهد. اتحاد اروپا و نهادهای مددرسان وعده کردند که به مردم آفت زده در پاکستان میلیون ها دلار یاری خواهند کرد. و خبر آخر، رئیس جمهوری مالدو هنگام تجلیل از 31 سالگرد استقلال این کشور شوروی سابق تجاوزی روسیه را به خاک اوکراین محکوم کرد. مایا سندور روز 27 آگوست در کشینیوف گفت که جنگ ناعادلانه روسیه علیه اوکراین به ما بهای آزادی را روشن نشان داد و افزود که جنگ پایان می‌یابد و ما می‌توانیم از این بحران قوی‌تر و استوارتر بیرون آییم. مالدو یکی از کشورهای فقیرترین اروپا با اوکراین مرزی درازی دارد و از آغاز تجاوز بی‌دلیل لی مسکو به اوکراین به صدها هزار پناهنده اوکراینی جای داده است. روسیه در منطقه جدای طلب پریدنستری مالدو که از جانب مسکو پشتیبانی می شود تقریبا 1500 سرباز دارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه شد با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه در استرالیا محاکمه پرونده دانشمند را از تاجیکستان به انجام رسانیده، او را در تبلیغ تروریسم توسط شبکه یوتیوب گناهکار دانست و به 3.5 سال زندان محکوم کرد. در این باره من نیگار فضل‌الدین گزارش می‌دهم. عبدالسلام آدینزاده تا زمانی حبسش دکبر سال 2020 در دانشگاه استرالیا غربی کار میکرد. یک وبسایت خبری استرالیایی روز 26 آگوست با نشر این خبر گفت که آدینزاده میتواند بر اساس قانون آگوست سال آینده به آزادی براید. دادگاه در حکم خود گفت که آدینزاده در صحیفه خود در یوتیوب از ماه ینوری سال 2019 تا زمانی حبسش در ماه دکبر سال 2020 نوارهای زیادی ویدیویی نشر کرد که توسط آن مسلمانان را به سرنگونی حکومت تاجیکستان و ایجاد خلافت دعوت میکرد. دادگاه گفته است که او در باره الهام بخش بودن طالبان در افغانستان و هم گروه دولت اسلامی در سوریه بسیار صحبت میکرد. این ویدیوها به نوشته منبع بیش از 1.6 میلیون بار دیده شدند و 78 درصد تماشابینانش در روسیه و 12 درصدشان در تاجیکستان بودند. دادگاه گفته است که بسیاری نوارهای ویدیویی آدینزاده تماشابینان را به دسترسی به سلاح، قدرت و نفوذ به خاطر تأسیس ارتش تشویق میکرد. تفتیشات باری اول ماه اپریل سال 2020 به خانه آدینزاده در استرالیا رفته، خانه و ماشین او را جستجو و تلفن موبایلی، لپتاپ و سخت افزار کامپیوترش را مصادره کرد. تحقیق پرونده‌اش را پلیس فدرالی استرالیا، سازمان امنیت اطلاعاتی استرالیا و هم پلیس استرالیا غربی پیش بردند. معلوم نیست که در جلسه آخرین دادگاهش آدینزاده چی گفت، ولی مطلب وبسایت استرالیایی میگوید این شهروند سابق تاجیکستان به دادرس شکایت کرده است که در داخل زندان با حالت‌های تعبیض و تهدید جانبداران عقیده‌های برتریت نژادی روبرو شده است. عبدالسلام آدینزاده 54 سال داشته، با اختصاص بیوخیمیک دوام 10 سال در دانشگاه استرالیای غربی کار میکرد. بعدی بازداشت و اعلان اتهام او را خطرناکترین ساکن ایالت نامیدند. موقع حکومت تاجیکستان با جریان کنونی قضیه آدینزاده روشن نیست، ولی 4 سال پیش مقامات تاجیک نیز عبدالسلام آدینزاده را با دعوت عمومی برای سرنگونی حکومت و دعوت به افرادگرایی توسط اینترنت متهم کرده بودند. اما در چند موردی که آدینزاده از رهبران حزب هولو در کشور ممنوع نهضت اسلامی تنقید کرد، صحیفه‌های نزدیک به حکومت تاجیکستان نوارهای او را باز نشر و از خود او ستایش نمودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صحیفه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان ملل از اخراج پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان اظهار نگرانی جدی کرده، از مقامات خواسته است به این کار پایان دهند. مقامات به مسئله اخراج مهاجران افغانستانی و اظهارات سازمان ملل متحد واکنش نکردند. منابع آگاه به رادیوی آزادی گفتند دوام یک هفته اخیر 9 شهروند افغانستان از تاجیکستان رانده شدند. در این باره من برای یوسفی تفصیلاتی بیشتر دارم. کمیسریت عالی سازمان ملل روز 25 آگوست در اظهارات هشدار داد که مجبوری به کشورشون برگردانیدن افرادی که از تعقیب فرار کردند غیر قانونی بوده جان آنها را زیر خطر میگذارد. در اظهارات کمیسریت عالی سازمان ملل متحد آمده است با وجود دخالت آنها روز 23 آگوست 5 عضو یک خانواده از جمله 3 کودک و مادر آنها به افغانستان برگردانیده شدند. بازگشت مجبوری گریزه ها خلاف قانون است و برخلاف حقوق بین المللی پناهندگان است آمده است در اظهارات کمیسریت عالی سازمان ملل متحد. مسئولان این نهاد سازمان ملل مشخصا نگفتند که هفته اخیر چند نفر از پناهندگان افغانستانی به کشورشان بازپس گردانیده شدند. منابع آزادی از اخراج 9 شهروند افغانستان خبر دادند ولی گفتند این تعداد میتواند زیادتر باشد. پیوندان بعضی از مهاجران ادعا کردند که بعضی آنها کارت پناهندگان سازمان ملل متحد را داشتند. در اظهارات کمیسریت عالی سازمان ملل متحد مشخصا نیامده است که چند شخص اخراج شده مقام پناهندگی داشتند. الیزابت تان یک مسئول کمیسریت عالی سازمان ملل متحد گفت تاجیکستان باید بازداشت و اخراج گریزه ها را بس کند، زیرا این عمل به طور واضح جان آنها را در خطر می‌گذارد. با وجود نگرانی صدها پناهنده افغانستانی در تاجیکستان، مقامات در این مسئله اظهار نظر نکردند. تنها مسئولان وزارت کارهای داخلی روز 24 آگوست به رادیوی آزادی گفتند از آغاز سال نسبت 32 شهروند افغانستان به خاطر نقض قاعده بدوباش سند ترتیب دادند. مسئولان وزارت کارهای داخلی اخراج شهروندان افغانستان را رد کردند. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در اظهاراتش گفته است از سال 2021 به این طرف حادثه های زیادی بازداشت گریزه ها، برگردانیدن مجبوری و به کشور راه ندادن شخصانی به حمایت بین المللی نیاز داشته را ثبت کرده است. در اظهارات این نهاد زیرتابه سازمان ملل آمده است افغان هایی که جانشان در خطر است باید به حمایت و روند عادلانه دریافت پناهندگی در تاجیکستان دسترسی داشته باشند. مجبوران برگرداندن آنها به کشورشان به گفته مسئولان کمیسریت عالی سازمان ملل متحد جان آنها را در خطر میگذارد و مخالف سندهای بین المللی است. ما پیوسته از مقامات تاجیکستان دعوت میکنیم و آنهایی که از درگیری ها و تعقیبات از افغانستان فرار کرده اند اجازه ورود به کشور را دهند و همه گونه اخراج منبعه را قطع کنند، گفته است الیزابت تان کارمند کمیسریت عالی سازمان ملل متحد عاید به گریزگان. خبر اخراج گروهی از مهاجران افغان دیگر پناهندگان را نگران کرده است. چندی از گریزه های افغان در فیسبوک نوشتند از ترس اخراج نشدن از خانه بیرون نمی شوند. تاجیکستان میزبان بیش از 10,000 مهاجر از افغانستان است. پناهندگان می گویند برای همیشه به تاجیکستان نآمدند و تلاش می کنند که به کانادا یا یگان کشور اروپایی روند. در یک سال اخیر نزدیک به 4,000 پناهنده افغانستانی به کشور سوم رفتند.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده. با چه قطشم از همای بردرو وای بیزار شدون دشبای بیزرو. با چه قطشم از همای بردرو وای بیزار شدون دشبای بیزرو. آدم ها دنیا پر از جفا شده، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده.
тоҷикистон пешниҳоди маълумотномаи тиббӣ дар бораи бемории сироятии COVID-19 ва санҷиши гувоҳномаи М дар гузаргоҳҳои марзиро дигар бора ҳатм мекард. Мақомот гуфтанд ин тасмим дар пай афзоиши сироятёбӣ ба ин беморӣ дар кишварҳои минтақа ва ҷаҳон гирифта шуда, бо беҳтар шудани вазъи эпидемиологӣ чунин маҳдудиятҳо бардошта хоҳанд шуд. Ҷузъиёти бештари мавзуро ман Сарвинози Руҳуллоиро мекунам. Наврӯз Ҷаъфаров, сардори раисати амнияти беҳдоштии вазорати тандурустӣ, рӯзи 25 август дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, пурзур кардани чораҳои пешгирӣ аз коронавирус муваққатӣ буда, баъди аз байн рафтани хатари сироятёбӣ дар кишварҳои минтақа, маҳдудиятҳо дар тоҷикистон низ бардошта хоҳанд шуд.
Дар шаҳрвандоне ки ба ҷумҳури тоҷикистон ворид мешаванд, ҳангоми фурудоӣ ё ин ки гузаштан аз нуқтаҳои сарҳадӣ ба мақомоти нигаҳбони сарҳад ва ки дар он ҷо кормандони соҳаи тандурустӣ низ ҳастанд, шаҳодатномаи тиббӣ ё маълумотномаи тиббӣ оид ба натиҷаи манфии занҷири полимеразӣ ё ин ки ПЦР-ро бояд пешниҳод кунанд ва дар баробари ин бо худ бояд сертификати ваксинакунониро дошта бошанд.
Ба гуфтаи Ҷаъфаров, дар сурати надоштани яке аз ин ду санад тавассути табибон дар нуқтаҳои санитариву карантинии гузаргоҳҳои марзӣ, мусофирон аз ташхис гузаронида мешаванд. Оҷонсии ҳавонавардии Тоҷикистон ҳам хабар додааст ки мусофирон дар нуқтаҳои билетфурӯшӣ низ аз ин тасмими охири ситод огаҳ карда мешаванд. Тибқи мушоҳидаҳо, ҳоло на ҳамаи мусофирон аз қоидаи нави вуруд ва хуруҷ дар гузаргоҳҳои марзӣ огоҳ ҳастанд. Диловар Саидов, сокини шаҳри Ҳисор, ки чанд лаҳза пештар аз парвоз бо радиои Озодӣ суҳбат кард, гуфт:
"Тагон чи дамлаздан гирифтаги будам. Гирифтнами ду моҳ пеш гирифта будам. Ина бод расода метарад чи дамлаздан. Яр гавмаздан мегирифтам чи дамлаздан. Дошта боши бо хуба бод тинчтар."
Бархи мусофирони дигар, ки дар даст гувоҳномаи COVID-19 доштанд, мегӯянд дар Тоҷикистон гирифтари он осонтар аст. Аз ин рӯ, аз ин фурсат истифода карданд. Зоҳирҷон Холихов, сокини ноҳияи шаҳри Навро, ки дар яке аз донишгоҳҳои Русия таҳсил мекунад, маъмурияти донишгоҳ огоҳ карданд, ки аз Тоҷикистон бидуни маълумотномаи тиббӣ дар бораи бемории сироятёбии COVID-19 наояд.
Декану дама сабшин рӯй кард, ки аму ковида аму Тоҷикистон гирифта биё. Ки ҷа камтара қинтара буд. Вақте ки мо қоғази духтур тайёр мекунем, дар се бои дарку мешавад.
Тоҷикистон пешниҳоди ПЦР тестро ҳангоми вуруд ба кишвар бекор накарда буд. Мувофиқи қарори ситоди ҷумҳуриявии муқовимат бо сироятии коронавирус дар Тоҷикистон, аз 15 марти соли 2022 ба мусофирони ба кишвар омада кофӣ буд, ки шаҳодатнома дар бораи моякубиро бо худ дошта бошанд. Вале дар сурати набудани он, пешниҳоди маълумотнома бо натиҷаи манфии ПЦР тест лозим меомад, ки 72 соат то расидан ба Тоҷикистон дода шудааст. Наврӯз Ҷаъфаров, сардори раисати амнияти беҳдоштӣ, вазорати тандурустӣ гуфт, дар пай баъд шудани вазъи эпидемиологӣ дар кишварҳои минтақа ва ҷаҳон, Созмони ҷаҳонии тандурустӣ ба Тоҷикистон тавсия додааст, ки давраи чоруми моякубӣ бар зидди бемории COVID-19-ро шурӯъ кунад. Ба гуфтаи ӯ, аллакай аз ҳафтаи гузашта гурӯҳҳои осебпазири аҳолиро бо вояи чоруми ваксинаи COVID-19 эм карда истоданд. То ин вақт дар кишвар сокинон се воя ваксина мегирифтанд. Гузаронидани вояи чоруми ваксина дар ҳоле сурат мегирад, ки хабарҳо аз афзоиши дубораи сироятёбӣ ба коронавирус дар кишварҳои минтақа ва ҷаҳон шунида мешавад. Ҳоло тасмим шудааст, ки моякуби чорум ба гурӯҳҳои осебпазири аз 60 сола боло ва дар қадами аввал миёни табибон гузаронида шавад. Аз оғози маъракаи моякубӣ дар моҳи марти соли 2021 то имрӯз бештар аз 5 миллион аҳолӣ моякубӣ шудаанд. Бархилофи кишварҳои дигар, ки гирифтани ваксина ихтиёрӣ аст, дар Тоҷикистон бар асоси қарори ситоди ҷумҳуриявӣ гирифтани ваксинаи зидди COVID-19 барои шахсони аз 18 сола боло ҳатмӣ аст. Вазорати тандурустии Тоҷикистон бори охир 18 феврали имсол дар бораи се мавриди сироятии COVID-19 хабар дода буд. Бино ба омори расмӣ, дар ду соли пандемия дар кишвар зиёда аз 17000 кас ба коронавирус мубтало шуда, 124 нафар ҷон доданд. Созмони ҷаҳонии тандурустӣ хабар дод, ки аз оғози соли 2022 дар саросари дунё алакай беш аз 1 миллион нафар аз сироятии коронавирус вафот карданд.
шоҳиди ҳодисае шудед, манзараи ҷолиберо дидед ва ё хабари муҳим шунидед?
аз роҳи осон ва амн бо рақами телеграми мо
коди 420 724 053 ва 959 фиристед.
جمشید یاروف، حقوقدان و رئیس بنیاد بزرگمهر میگوید محاکمه های کوتاه و حکم های سخت تظاهرگران در بدخشان و فعالان مدنی ولایت یک تلاش برای نابود ساختن جامعه شهروندی در تاجیکستان است. وکیل دفاع تاجیک که در لهستان پناهنده است و برای حفظ حقوق زندانیان سیاسی در تاجیکستان کار میکند، روز 8 آوگوست در شهر ورشو پایتخت لهستان با رادیوی آزادی صحبت کرد. همکارم قیوم مرسیعطا این صحبت را انجام داده است.
بازداشت محاکمه های آخر را در تقریبا 3 ماه اخیر بعد از حادثه های بدخشان در تاجیکستان پیگیری میکنید و خلاصتان، نظرتان درباره این بازداشت ها، محاکمه ها، حکم ها چی است؟
البته پیگیری میکنیم، به فکرم تمام به اهالی تاجیکستان که دسترسی به اطلاعات بی‌غرض و صاف دارد، هرچند که خبرها ناپوره هم باشند، این خبرها رو، این عامل ها و همین حرکت های تفتیشاتی و محاکمه های سودی رو پیگیری میکنند. ما هم پیگیری میکنیم، کوشش میکنیم که اقلا یک معلوماتی بیشتری پیدا کنیم و تمام همین حادثه های اخیر، همین بازداشت ها، مناسبت های اونها، مقامات های قدرتی با افرادی که بازداشت میشوند، پرونده هاشون محاکمه میشود، ما یک فشار بالای جامعه شهروندی حساب میکنیم و سببش اون میباشد که مقامات قدرتی اعضایان حکومت یگان معلومات پوره دقیق، معلوماتی که کافی هست برای جامعه شهروندی تاجیکستان درباره این پرونده ها نمیتونند، فقط یک گپای عمومی گپ میزنند به دلیل، به اساس، هرچند که وظیفه دار هستند اساس های بازداشت، دلیل ها رو پیشنهاد کنند و البته که هر یک عقلی سالم فکر میکند که در اینجا فقط فشار هست، اقلا همون مناسبت های آنها باید نشان داده شود به طریقی، نمیدونم SMS می، آنها با یک دیگر خط می نویسند، آنها با یک دیگر تلفنی صحبت کردن. مثال عادی میگیرم، متهم میسازند که علیم شیرزمانوف نمیدونم چند هزار مبلغ با اعضای همین کمیسیه 44 راون کرده است و در نتیجه همین هم گویا اعضای کمیسیه 44 بازداشت میشوند، بازپرسی میشوند و جدا از 10 نفر اونها زندانی میشوند. ولی کنی همون اساسایی که به جامعه نشون داده شوند، کنی همون گفتی روسا انتقال مبلغ و پریبود با وسیله چی پریبود کردن، از نام علیم شیرزمان مبلغ اومده است، این نشون داده نمیشود. یک با مانند همون پرونده‌ای اعضای حزب نهضت اسلام، پرونده بزرگمهر یوروف و دیگر و دیگر که به یکان اساس مردم رو فقط با گفتن، فقط با لفظ گفتن یک خیالات خودشون میگیرند و زندانی میکنند، نسبتشون پرونده آغاز میکنند.
بسیاری از اونهایی که در بدخشان بازداشت شدند در مدت های خیلی کوتاه به مدت های طولانی، به 17 سال، به 18 سال، به 8 سال یا که به حبس ابد محکوم شدند، به زندان انداخته شدند. به نظر شما سبب چنین حکم های دراز، حکم های طولانی چی است؟
یه سبب اساسیش رو من در اون ببینم که سیستم عدلیه، سیستم اجرای جزای جنایتی، سیستم اصلاح محکوم شده ها از همون راه و رویشی که در دولت دموکراتی هست بیرون برآمده است و یک به سیستم رپرسیوی، جزادهی، فقط جزادهی مبدل گشته است. در اصل مقصد اساسی با جوابگری کشیدن، جزا دادن انسان، زندان کردن انسان، اصلاح این شخص می باشد. وقتی که یک کس رو به 18 سال و 28 سال و 30 سال زندانی میکنن، من باوری کامل دارم که هیچگاه از زندان این آدم اگر برایدان سوق و سلامت، هیچگاه این آدم اگر جنایتکار اصلی خواهی باشد، این هیچ وقت اصلاح نمی شود. یک خصومت، بدبینی نسبت اقلان کارمندان مقامات قدرتی، نسبت مقامات سود، عدلیه، مفتشان، پراکوراتورا به خود پیدا میکنند و این حس یک روز نه یک روز در شرایط های همون مساعده که شاید پیدا شود بیرون میبارد، یک حدیث های نخوش ممکن بیارد به تاجیکستان. برای چی اینقدر مدت های طولانی می دهند؟ خیلی گفتم یک مقصد جزا دادن، ترسانیدن شخصانی که حالا زندان نشدند چون که اعتراض نکنند، برآمد نکنند، به مثل این نفران در باره جنایت های مقامات های قدرتی گپ نزنند، مثال در باره حقوق و آزادی های خود آواز بلند نکنند، در باره کروپسی گپ نزنند و هاکزو می باشد. البته که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان جوابگری را با یک مدت معین مقرر نکرده است. نوشته می شود که از 12 سال می گیریم تا 18 سال جوابگری پیش بینی شده است. بینید که سجا درجه بالای را می زنند. حالا که امکانیت دارن که 12 سال زنند یا اینکه مطابق ماده 63 کدکسی بروفیه جنیاتی تاجیکستان از همین ماده از همون نرمه پایان ترین می توانند که باز پایان تر کنند یا اینکه عموما همون حکم رو دیگر خیل کنند، تغییر دیان جزا رو. ولی این رو ما در وقت اخیر عموما نمی بینیم، می بینیم که فقط سیستم با سیستم رپرسیوی تبدیل داده شده است و باید که ترس بودار کرده شد، ترس پیدا شد در بین اهالی.
در گذشته به هر حال ما شاهد بودیم که چنین پرونده های پرسر و صدا، پرونده های بحث برانگیز، بررسی این پرونده ها در دادگاه های تاجیکستان به هر حال مدت های دراز، ماه ها یا که هفته ها دراز میکشید. نزدیکای این افراد، وکیلای مدافع این افراد حق داشتن که از بالای آن شکایت کنند، بازبینی این پرونده ها را طلب کنند. ولی ما در وقت آخر میبینیم که حکم ها در یک هفته، در دو هفته، حتی از این هم شاید کمتر، هم پرونده تفتیش می شود، تفتیش پایان می یابد، هم محاکمه می شود در دادگاه و حکم اعلان می شود. چرا اینقدر زود؟
در این جو من چند عامل رو می بینم. یکم که عامل حسابات طلبی از مقامات قدرتی و مقامات سودی است. سیستم دولتداری جمهوری تاجیکستان عین حال با سیستم از سیستم دولتداری اتحاد شوروی هم دوره های حکمرانی استالین هیچ فرقیتی ندارد و یک پلان و سیستم است. نقشه در بالای هر یک کارمند هست. کارمند بازرسی دولت اتومبیلی باید فلان قدر پروتکل کرده با رئیسش پیشنهاد کند، مفتیش باید فلان قدر پرونده رو بررسی کرده با پروکورور روان کند، پروکورور باید همین قدر پرونده از روی نقشه تفتیش کند و تصدیق کند و با فکر عبداری با سود روان کند و سود در نوبت خود باید فلان مقدار معینی پرونده ها رو دیده برآمده یک حکم خودش رو برآورد. در اینجا یکم عامل اجرا کردن نقشه هست. در مقررات کدکس مرافع جنایتی مهلت های مرافعی هست، یعنی که مهلت های معین هست برای دیده برآمدنی چی بررسی تفتیشاتی پیشکی. مثال یک مهلت این دو ماه هست، تا دو ماه، یعنی معنی دارد که تا دو ماه باید تفتیشات خاتمه داده شود. مهلت های بررسی پرونده در مرحله سودی هست. از بس که در حادثه های اخیری در خروخ رخ داده و وابسته به نه فقط در خروخ الکای میتونیم گفت وابسته به بدخشان ها، چون که میدونیم استرداد غیر قانونی فعالان بدخشان خیلی از خارجه استرداد کرده میشوند و در تاجیکستان حکومت طولانی میگیرند. در اینجا نشون میده که یک شماره زیادی کلون پرونده ها، ممکن زیاد تا 1000 پرونده باشد و هیچ امکانیت نیست که طبق همون مقررات اساسی قانون مهلت‌ها رعایت کرده شوند. برای همین کوتاه کرده می شوند و کسی هم بغیر از بسیار شما و یگان تشکیلات بین الخلقی حفظ حقوق درباره این سخن هم نمی گوید. شکایت کردن از بالای ویران کردن مهلت‌های مرافعی در تاجیکستان یگان فایده ندارد، چون که همون ویران کننده همین عریضه شما را بررسی می کند. و یکی از عوامل دیگرش این بی‌نهایت سست شدن، یعنی که عموما گویم نبودن ادوکاتورای تاجیک وابسته به پرونده های جنایتی است. ادوکاتورای تاجیک قدرتی شکایت کردن، قدرتی سخن کردن، قدرتی حمایت کردن نه فقط زیر حمایت خود بلکه خودشان رو ندارن. برای همین یکون شکایت نیست، یکون واکنش نیست. بسیاری عادی من میتوانم با شما جواب سوالی چی میگن؟ عبرت نیتیم که آیا شما در باره ادوکات های همین بازداشت شده های فعالان بدخشان خبر دارید؟ کی هستن آنها؟ از کدام کلیگی هستن؟ کی نه؟ کسی خبر ندارد، برای که آنها از ترس نه خودشون نامشون رو افشا میکنند نه یکون حمایه هم میکنند. برای همین وقتی که حکومت چونی پرونده ها رو در مدت یک هفته و دو هفته بررسی میکند از بازداشت تا برآوردن حکم، کسی درباره این گپ نمیزند، شکایت هم نمیکند. و همین یک بار دیگر وادار میکند که هر چی تست‌تر همین شماره های پرونده ها دیده برآمده شود، بازداشت شده ها زندانی کرده شوند، تا اینکه همین مسئله پومیر، وضعیت پومیر از بین برده شود، دیگر درباره این کسی گپ نزند و سخن نراند. باز یگان باز همون رقص و بازی و دیگر و دیگر در جمهوری ما دوام داده شود.
چرا روی اکثر پرونده ها مخصوصا سالهای اخیر مهر مخفی میزنند؟ چرا اکثری بررسی ها در سیزا در بازداشتگاه گذرانده میشوند و کسی راه داده نمیشه؟ حتی بعضی از نزدیکان این بازداشت ها شکایت میکنند که خودی آنها را در روز اعلان حکم یا در جریان بررسی پرونده ها راه نمیدهند.
یکی از سبب های اساسیش کم فعالیت، سست فعالیت، یعنی که گویم عموما به فعالیتی ادوکاتور تاجیک است، چون که حمایت کرده نمیتوانند، نه تنها گفتم زیر حمایه رو حقوقای خودشون رو نمیتوانند درخواست نویسند و هم درخواستشون رو حمایه کنند. اوید اون که آخر بینای سود هست، بینای سود ساخته شده است، اینقدر مبلغ گذاری کرده میشود سودهای جمهوری تاجیکستان، چه از خود تاجیکستان چه بیرون از آن، پس چرا شخصی بیگناه رو نمیتوانید شما در بینای سود سود کنید؟ چون که شخصی بیگناه، برای اون گفتم که تو حکمی سود بقای قانونی ندارد، او شخص بیگناه حساب می شود. در بینای سیزو، پسی پنجره، پسی همون دیوالهای دو متر و سه متر و سیم خورها، پس از ده دوازده